یه نسبت ضعیفه، نسبتی که به اون شیده خیلی ضعیفه، بعد می هی نسبت قوی میشه قوی میشه تا به فرام
و چرا در واقع خود شی داره قوی و ضعیف میشه دیگه،
خود شی نیست نه،
یعنی الان من الان دارم
قوه در واقع به او، یعنی انتصاب به او داره شدت پیدا
در واقع اینجوری میگه، میگه ما هر چیزی رو که
نسبت با مقبول داره، مثلا وقتی هرچی عقب تره راهای بیشتری پیش روشه،
درسته،
هرچی نزدیکتر میشه هی داره تعین پیدا میکنه،
اینو کبرایی هم داره دیگه که هر چیزی که به صورت مشکک هر چیزی رو که تشکیکی بیابیم خودش هست دیگه،
هستش با
نه تحلیل مرملاقی نمیگم که دو اضافه کرد به حرکت ها،
نه تغییر دفعی حرکت توسطی یک حقیقتی است که دفعتن حاصل میشه ولی مستمر است در زمان. اون دفعی که ما خود دفعی دو جوره، من خود تذکر دادم تغییر دفعی وقتی به این استش که دفعتن حاصل میشه و از بین میره، این کجاست؟ اول و آخره ترک و وصول، ولی تغییرهای دفعی داریم که استمرار داره تو زمان. حرکت توسطی اینه، اولین مقطعی که مخاربی حرکت توسطی حاصل میشه، تمام حقیقت حرکت توسطی ولی ادامه داره همینجور، از اون دو قسم یکی از اون هست، نه مساوی با تغییر دفعی.
اتصالی بین قابل و مقبول به روح و مقبول به فعل هست، حالا اینجا در حرکت هم، یعنی حرکت هم به اونا اضافه میکنیم در واقع حرکت هم به اونا وحدت
نه، اصلا حرکت از تو همون تحولات حرکت انده، حرکت یک معقول ثانی از همون ارتباط قابل تا مقبول به فعل تو همون تحولات در میاد، چون گذشته وقتشونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل ششم دو تا نکته مطرح شد، یکی اینکه اساسا مسافت حرکت یعنی چی و دوم اینکه حرکت در مسافت چه معنا و چه تحلیلی داره. راجع به این که اصلا مسافت حرکت چیشون فرمودن که مسافت حرکت عبارت است از اون مقوله‌ای که تغییر توی او اتفاق میفته، جسم در او متغیر میشه، مثلا جسم در کم تغییر میکنه، جسم در کیف تغییر میکنه، پس بنابراین ما کم و کیف و امثال اینها را مسافت حرکت میدونیم. مسافت حرکت عبارت است از مقوله‌ای که جسم در او متغیر میشه، مقوله‌ای که تغییر در اون بستر تحقق میپذیره، اینو میگیم مسافت. اما حرکت در مسافت یعنی چی؟ برای توضیح معنا ما خلاصش این را عرض کردیم که در جانب موضوع حرکت یا همون متحرک یک وجود جوهری داریم و یک ماهیت جوهری. وجود جوهری یعنی چی؟ یعنی وجود فی نفسه لنفسه. از جانب این مقوله هایی که حرکت توش میخواد راه پیدا بکنه که و از منظر مشام چهار مقوله عرضی هستش، کم است و کیف است و وضع است و عین است و که بحثش در ادامه خواهد اومد، اینجا ما یک وجود فی نفسه لغیره داریم و یک ماهیت داریم که ماهیت کم و کیف و امثال اینها باشه. وقتی حرکت در این فضا رخ میده، حرکت یعنی تغییر، این تغییر در کجا اتفاق میفته؟ بر اساس اینکه حکمای مشا بالکل تشکیک رو قبول نداشتن، این توجه داشته باشید زمینه تاریخی این بحثا چجوری شکل گرفته، اصلا تشکیک، نه تشکیک در وجود، نه تشکیک، هیچ رو قبول نداشتن، مسئله تشکیک درون ذاتی رو نمیپذیرفتن. تغییرها، شما بحث توجه دارید، امتیاز یک شیء از شیء دیگر به سه وجه بود، یا به تمام ذات یا به جزء ذات یا به خارج از ذات بود. اینجور نبود که
تمیز به حسب خود ذات حاصل بشه، توجه کرده اون بحثی که شیخ اشراق اضافه کرده. پس بنابراین مشروع اصلا تشکیک رو بالکل قبول نداره. خب حالا که تشکیک رو قبول نداره، یعنی حکمای مشروع معتقد هستن که در اشیا و در ماهیات تشکیک راه نداره، گرچه اینجا اسم نبردن لام طباطبایی که این توضیحات بر اساس مبنای مشاست، ولی آبشخورش اونجاست، ادبیاتش از اونجا شکل گرفته. خب پس تغییر اینجا کجا اتفاق میفته؟ ایشون میگه اگر ما بگیم تغییر در مثلا ماهیت جوهر رخ میده، این یعنی تشکیک در ماهیت و تغییر ماهیت جایز نیستش. اینه موضوع باشید، ما الان میگیم تغییر در جسم، حالا شما بگو در وجود جسم، در ماهیت جسم، اگر بر اساس حکمای مشروع میخوای حرف بزنی، نه در وجود جسم نه در ماهیتش هیچ گونه تغییری نمیتونه رخ بده. چرا؟ چون تغییر مستلزم تشکیکه و تشکیک در حقایق اشیا راه نداره. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم وقوع تغییر و حرکت در حوزه وجود جسم یا در واقع ماهیت جسم هستش، در اینجا رو باید تعطیلش کنیم. میریم در ناحیه وجود و ماهیت عرض، تغییری که در این مجموع رخ میده نمیتونیم بگیم در ماهیتش هست یا نمیتونیم بگیم در وجودش هست، چون اصلا بنابر مبنای مشا اساسا تشکیک به هیچ وجه راه نداره. یا بر اساس نگاه صدر و متعلی، نگاهی که شایع هستش و یکی از یک دست از عبارتهای صدر و روح حکایت میکنه، در ماهیت تشکیک راه نداره. پس بنابراین نمیتوانیم در ساحت موضوع حرکت و متحرک تغییر رو راه بدیم، نمیتونیم در ساحت وجود و ماهیت عرض این تغییر رو راه بدیم. چیکار باید بکنیم؟ الان میگه ما یک راه حل میتونیم اینجا جستجو بکنیم. در کلمات مشا این معنا وجود داره، ادبیات ادبیاتی هستش که ما در مباحث صدرایی پیدا کردیم، تو مرحله دوم پیدا کردیم، و الا اصل مسئله که تغییر تو نسبته تو کلمات مشا هست. این که اینجا ما بین وجود جوهری و ماهیت جوهری و وجود و ماهیت عرضی یک وجود رابط داریم، یک حقیقت فی غیره داریم که این دارای ماهیت نیست، این ادبیاتی است که ما در این بحثا پیدا کردیم. توجه کردید؟ الله میگه من یک جایی رو پیدا کردم که اینجا ماهیت وجود نداره. بعد این ماهیت وجود نداشت، اگر تغییر رو درش رابطی موجب تشکیک در ذات ماهوی نمیشه. پس بنابراین شکلگیری حرکت، حرکت یعنی تغییر تدریجی، شکلگیری تغییر تدریجی در حوزه و مسافت هایی رو که تغییر درش راه داره به معنای تغییر و تبدل در جنبه فی غیره. جنبه فی غیره یادتون هست دیگه، من اینو میگم چون برای من دیگه مسلم است و دوستان فکر کنم مسلمه، همون جنبه لغیره که ما فی غیره حساب میکردیم. لغیره چیزی غیر از همون فی غیره نیست که رابطه بین جوهر و عرض هستش. تغییر در این نسبت واقع میشه و هیچ مشکلی هم در ارتباط با تشکیک در ذات و امثال اینا پدید نمیاره. بله ما یک انتظاری داریم، این تو فضای صدرا که تشکیکی در وجود راه پیدا میکنه، مثلا وجود فی غیره، یکی معنا پذیره، اونا این توضیحات رو ندارن. توجه کردید؟ بنابراین از نظر مشا میگی نسبت، نسبت چیزی نیستش که نسبت میان جسم و اون کیف داره عوض میشه، نسبت میان این جسم و اون کم داره تغییر میکنه. ما چه ادبیاتی دادیم؟ میگیم این تغییر در اون وجود فی غیره حاصل میشه، اینجا ماهیتی هم وجود نداره که تشکیک در ماهیت رخ بده و لذا مشکلی نیستش. بنابراین علامه طباطبایی میفرماد اون جنبه‌ای که فقط اون جمله‌ای رو که حساس بود و من دیروز چندین معنایی که ممکن بود ازش استفاده بشه رو دیروز عرض کردم، علامه فرمودن اون چیزی که اون جنبه‌ای از وجود که به ما ماهیت میده تغییر در اونها راه نداره، اما اون جنبه‌ای که به ما ماهیت نمیده، علامه فرمودن جنبه لنفسه و لغیره به ما ماهیت نمیده. ظاهرش اینه که الان به جنبه لنفسه خیلی کار نداره، فقط میخواد بگه جنبه لنفسه ماهیت نمیده، جنبه لغیره ماهیت نمیده، نمیخواد بگه تغییر و تحول در لغیره و در لنفسه رخ میده. توجه کردی؟ اینو نمیخواد بگه، فقط اینو میخواست بگه که جنبه لنفسه و لغیره به ما ماهیت نمیده، لذاست که اگر ما تغییر را میخواییم در حوزه‌ای که الان تعریف کردیم راه بدیم، تو جنبه لغیره اعراض میبریم. جنبه لغیره اعراض چیه؟ همون وجود فی غیره میان جوهر و عرض. و اگر شما تغییر رو اونجا راه ببرید، اینجا تغییر سرایت نمیکنه به ذات ماهیت و بعد بگید که در ذات ماهیت که تغییر راه پیدا نمیکنه. بنابراین الله میفرماد با این توضیح بر ما روشن میشه که تغییری که در اجسام رخ میده نه در ماهیت جسم، نه در ماهیت کیف یا کم به امثال اینا هستش، بلکه چی در اون نسبت است. لذا ایشون میگه که اگر دقیق بخوایم حرف بزنیم، نه تغییر در جسم است نه کم، بلکه تغییر در متکممه. متکمم یعنی جسم نسبت داره با کم، بلکه تغییر در چی؟ متکیفه، نه در جسم نه در کیفه، بلکه در متکممه. من عرض میکنم اگر دقیق بخوایم حرف بزنیم باید بگیم تغییر در چیه؟ در تکممه، در تکیفه. تغییر در او حاصل میشه، بله، چون تغییر در تکمم و تکیف وصف متکمم و متکیف استش، میگیم متکیف داره تغییر میکنه، میگیم متکمم داره تغییر میکنه. بعد علامه یه شاهدی میاره از کلمات حکمای مشا، میگه این که این آیون میگن تشکیک در اعراض نیست بلکه در عرضیات، منظورشون همینه. حالا تو بحثای دوستان باید تو بحثای تشکیک، حالا یادم نیستش گفته باشم، تشکیک از نگاه مشا خودش یه بحثی که باید توضیح داد. اونا میگن تشکیک در اعراض نیست. اولا میدونید در جواهر اینا که تشکیک قائل نیستن، تشکیک تغییر تحول اینا رو در مسئله اعراض قائلن. میگن در نفس اعراض تشکیک را نداره، در عرضی، عرضی نسبت اون در واقع عرض با جسم، در او داره این تشکیک اتفاق میفته. این نسبت داره. این نکته رو که مطرح فرمودن و توضیح دادن، حالا یه بحثی رو علامه مطرح میکنه، اون بحثی که علامه مطرح میکنه که حالا راه رو برای ما یه خورده باز میکنه و مشرا واقعا همین نکته رو مطرح کرده، این استش که اگر جریان تغییر، همین تغییر تدریجی و حرکت در اون نسبته، در اون فی غیره، در اون وجود رابطه برقرار هستش، خب شما قبول دارید که اون وجود فی غیره یک نحوه اتحادی با جنبه وجود فی نفسه عرض داره، و بلکه در نقطه های دقیق تر میگیم همون است به لحاظ نسبتش با وجود جسم. حالا در بحث های محل دو بادیار دوستان بیاد، بالاخره این وجود فی غیره متحد است به نحوه خارجی با وجود فی نفسهی که به ما ماهیت کم یا کیف و امثال اینا رو به ما تحویل میده. این اتحاد منشأ این میشه که گرچه خود این نسبت و وجود فی غیره ماهیت نداره، اما ما ماهیت عرض رو کنه ماهیت او حساب میکنیم. معناش چیه؟ معناش اینه که تغییر در این نسبت موجب تغییر در اون ماهیت میشه، در حالی رو که تغییر در ماهیت محاله. اینجا باید چیکار بکنیم؟ مشا میگه اگر دقیق بشید باید بگیم هر لحظه و آن داره یک ماهیت نوعیه خاصی از کم اینجا شکل میگیره، نه اینکه ماهیت نوعیش درش تغییر حاصل میشه، اون ماهیت نوعیه میره یه ماهیت نوعیه دیگه میاد، یک ماهیت نوعیه دیگه میاد، یک ماهیت نوعیه دیگه میاد. در اصل هویت جنس کم در واقع ثبات وجود داره، اما در انواع کم هی لحظه به لحظه داره چی؟ انواعش عوض میشه و داره تغییر میکنه. این مجموعه میشه تصویری که حکمای مشا در ارتباط با حرکت در مسافت تقریر میکردن. اجازه بدید من متن رو بخونم، چند تا نکته تذکری رو عرض میکنم، فکر میکنم بحثا به لحاظ ذهنیتی که دوست دارن تکمیل خواهد شد و اون بسته‌ای که میخوایم ارائه بکنیم تکمیل میشه و کامل میشه. لذا ایشون اینجوری میفرماد در ادامه کار، فل جسم الذی یتحرک فی کمه او کیفه، جسمی که حرکت میکنه، حرکت میکنه یعنی چی؟ تغییر تدریجی میکند. جسمی که حرکت میکند در کمش، یا جسمی که حرکت میکند در کیفش، مثلا لا تغییر فی ماهیتی و لا تغییر فی ماهیت الکم، درسته؟ اون وقتی که انسان مشغول تحصیل اینا هستش، خیلی ارزش تحصیل ها رو متوجه نمیشه. و اصول فقه بخونیم، بعد فقه بخونیم، بعدش هم نمیدونم منطق میگم بخونید، بعد ادبیات چند سال بخونید، این بخونید، اون بخونید، این بخونید، این بحثای ریز. الان ما خودمون مشکلات در کشوری هم مشکلات داریم، در دنیای هم مشکلات هستش، من این بر مشکل دارم، اون بر مشکل، اینا رو باید حل بشه. حالا بعد حرکت در کجا، یک کم و کیف مثلا، ها این چی مثلا توجه فایدهش کجاست مثلا، توجه کردید؟ یا مثلا درگیری‌های خودش داره، حالا با درون خودش، با بیرون خودش، با نمیدونم بر فرض مثال تو خانواده، تو چیزای دیگه، خدای نکرده مثلا این همسال اینا مثلا در درون انسان مشکلاتی داره، داره گرفتار وسواسی از این نمیدونه ول کنه چیزای دیگه، چیکار کنم من این همه رو؟ الان من میخوام این مشکلم حل بشه. ولی یه تجربه رو خدمتتون عرض بکنم، در زمان تحصیل، در زمان تحصیل هیچ چیزی نباید به تحصیل ما خدشه وارد کنه. حتی شدیدترین بحرانهایی که ممکنه از منظرهایی برای ما وارد بشه به تحصیل ما نباید خدشه وارد. اینا میگذره، زمان میگذره. اون زمانی که زمان باردهی و بازدهی شماست که باید ثمرات شما چیده بشه، اون موقع هر خللی در زمانهای تحصیل داشتید خودشو نشون میده. اون موقع میبینید به لغت احتیاج دارید، به صرف احتیاج دارید، به نحو احتیاج دارید، به فلسفه احتیاج دارید، به عرفان احتیاج دارید، به اخلاق احتیاج دارید، به تفسیر احتیاج دارید، به تاریخ احتیاج دارید، به مطالعات تاریخی احتیاج دارید، نمیدونم به زبان احتیاج دارید. من اینا رو باز کی باید آماده میکردم؟ اینا رو تو همین زمان تحصیل من باید آماده میکردم. الان ما مثلا میگه زبان یاد بگیر، عربی یاد بگیر، انگلیسی یاد بگیر، الان میگم اینا چه فایده داره؟ مثلا بر فرض مثال یعنی ما دنبال بازدهی زود هنگام هستیم. این همین الان توجهی که الان اینجوری نیستش. وقتی یک بسته تحصیلی طراحی میشه که حالا این بسته تحصیلی در فضای حوزوی دائرش زیاده، زمان زیادی میبره، حالا ممکنه بگید این مدیریتی که به لحاظ تحصیلی میشه میتونه بهتر بشه، قبول داریم، واقعا جاهای مختلف چیزایی باید اضافه بشه، چیزایی باید ممکنه یه خورده کم بشه، چیزایی باید افزوده بشه، که من بیشتر اعتقاد به اضافه شدن دارم. اضافه بشه، اضافه بشه، اضافه بشه. توجه کردید این فرصت خوبی هم که به ما دادن، 20 سال 25 سال به ما وقت دادن که کار کنیم، زحمت بکشیم. توجه که الان محصل باید درس بخونه، باید کار بکنه. عرض کردم اونجا من الان بخوام فهرست نقص‌های تحصیلی که خودم دارم که الان دارم باش دست و پنجه میفهمم و حس میکنم این را، توجه که اگر این بخشا من در زمان تحصیل کامل میکردم الان بهتر میتونستم کار کنم. توجه کردید؟ ولذا مثلا چه حالا در تغییر در کجا هست؟ میخواد دقیق میکروسکوپ بذاره کجا مثلا تغییر درش راه داره. توجه کردید؟ بعد همین الانم دنبال این مسئله است، این کجا فایده‌اش داره مثلا نشون میده. اشکال نداره این ذهن فایده گرا که بالاخره فایده‌اش کجاست، اشکالی این معنا نداره. ولی این سستی در کار، یه وقتی انسان خودش فایده‌اش میفهمه، یه وقتی بزرگانی نشستن طراحی‌های کردن، این شد بسته آموزشی ما. الان ما باید فعلا اعتماد بکنیم و تن بدیم به این فضا. بعدن که انشالله خودتون بزرگ شدید و عظیم شدید، فهمیدید این قسمت لازم نبود، این قسمت باید اضافه بشه، انشالله برای آینده شما طراحی میکنید. ولی الان حالا طرف عرض کردم بارها لمعه داره میخونه، هی چپ و راست بگید لمعه چه فایده ای داره فلان، به امان اینجا چی حالا مال نمیدونه چند صد سال پیش هست. این حرفا غلطه، این کار غلطه در فضای آموزشی. حالا داریم بدایی میخونیم، نهایه میخونیم، آیا از نهایه بهتر نمیشد پیاده بشه؟ اونجوری میشد، اینجوری میشد. بله انشالله شما این فکر را داشته باشید، انشالله بعد که به نتیجه رسیدید کتابهای عالیتر، بهتر، ترتمیزتر، برنامه‌ریزی تحصیلی داشته باشید. فل جسم الذی یتحرک فی کمه او کیفه مثلا لا تغیر فی ماهیته، جسمی که حرکت داره میکنه در کمش یا جسمی رو که حرکت داره میکنه در کیفش، مثلا از باب مثال چون ممکنه عین باشه، ممکنه وزن باشه، هنوز بحث حرکت جوهری نیست، لا تغیر فی ماهیته، تغیر در ماهیت جسم نیست، زمین به جسم برمیگرده. بله؟ نه 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 نه، لا میگه خودش، لا تغییر فی ماهیت جسم و لا تغییر فی ماهیت الکم اول کیف لزین یتحرک اون جسم فیهما. پس نه تغییر، بله فی ها، نه فیه ما دیگه، خب فیه ماش دیگه باید بشه دیگه، اینجا دیگه هیچ تردیدی نیست. جسمی که حرکت میکند در کم یا کیفش مثلا، نه تغییر در ماهیت جسم هست، نه تغییر در ماهیت کم و ماهیت کیف. اللزینه، یا اللزینه رو نداره خودی نمیشه، اللزینه یتحرک فیه ما، اون دوتایی که حرکت در اون دوتا میخواد واقع بشه. پس تغییر کجاست؟ ما برای توضیح چیکار کردیم؟ گفتیم وجود فی نفسه لنفس ماهیت جوهر، این ور وجود فی نفسه لغیر ماهیتش. توجهی تغییر هم که را داره، تغییر کجاست؟ میگیم این ور ول کن، اون ور ول کن، تغییر تو اینا نیست. تغییر تو کجاست؟ البته این که میگیم در این بسته نیست، میخوایم لغیره رو جدا کنیم دیگه، چون لغیره تو حقیقت، در حقیقت وجودی که به ما مثلا مفهوم کیف و امثال اینا، ماهیت کیف اینا رو میده، میگه وجود نداره، از باب زیادت بر حد بر محدود، این هم وجود فی غیره. میخوام بگم اینجا هستش که تغییر راه داره. و انما تغییر فی المتکمم، متکمم یعنی جسم نسبت داره با کم، توجه کردید؟ متکیف یعنی جسم نسبت داره با کیف. در حقیقت شما باید بگید تغییر در کجا را داره؟ در اون تکیف، در اون نسبت، در اون تکمم. بله، چون اینا وصف جسم، جسم پایه است، موضوع اینا اوصافشه، شما میگید در متکمم تغییر را داره، در جسم حرکت را داره. میگید کی حرکت میکنه؟ موضوع حرکت چیه؟ جسم هستش که متحرک است. موصوف به وصف حرکت کیه؟ اینا هسته. و انما التغیر فی المتکمم او المتکیف اللذین یجریان علیه، یعنی در واقع در متکمم و متکیفی که اینها جاری می شود در ارتباط با اون تغییر، یجریان علیه بر اون حقیقت. نه، اون لنفسه رو دقت کنید، اون لنفسه رو، اگه اون لنفسه قبلی رو توجه میکنید، اونجا فقط میخواست بگه لنفسه رو. ما بیان عرض کردیم که ما همیشه فکر میگردیم لنفسه در درون ماهیت هست با اون تحلیلی که داشتیم. حالا ایشون میگه ببینید جنبه لنفسه و لغیره ما ماهیت نمیده. وقتی ماهیت نمیده حرکت میتونه توش راه داشته باشه. نمیخواد بگه هم تو لنفسه هم تو لغیره حرکت راه داره، فقط میخواد بستر این را آماده کنه که لغیره به ما ماهیت نمیده. اگر تغییر رو اونجا بردیم، این تغییر در ذات ماهیت نیستش، در واقع به همین شیئی رو که به همین جسمی رو که این نسبت ها درباره او جاری هستش. انما التغیر فی المتکمم و المتکیفی که جاری میشود این متکمم و متکیف در ارتباط با این جسم ظاهرا اینجوری باشه. آره دیگه، یعنی این وصف متکمم، بله، یعنی جاری متکمم رو شما بر کی جاری میکنید؟ حمله بر کی میکنید؟ هم حمله بر جسم میکنید، زارم به جسم برگرد. حالا منش اینه دیگه، توجه. و هازا من قولم، بله، و هازا من و هازا من قولم از تشکیک فی الارضیات دون و این معنای قولشون هستش. حالا هی دارم میگم اینجوری، یعنی الان چیزی به ذهنم نمیرسه، هی میگه این بشی برمیگرده، الان چیزی همین به ذهنم میرسه، هی میگه بشی برمیگرده. و آزا من و آزا من قول احمد تشریک فی الارضیات دون الاعراض، این معنای قول حکمای مشروع هستش که میگن تشریک پای تشریک مطرح شده. الان انشاءالله عرض خواهم کرد یکی از مبانی حل شدن بحث حرکت توجه به مسئله تشکیک، یعنی توضیح میدم. و هازا معنا قولهم از تشکیک فی الارضیات دون الاراض، که تشکیک در اعراض نیست، در عرضیه، یعنی در انتصاب و نسبتی رو که این عرض با اون جسم پیدا میکنه، تو اونجا هستش که مسئله تغییر راه پیدا میکنه. بعد در ادامه اینجوری میفرما ثم ان الوجود نائت و ان کان لا ماهیت له، بله، وجود نائت اون جنبه لغیره اگرچه ماهیت نداره و ما از این طریق حرکت و تغییر رو به او را دادیم و گفتیم این حرکت و تغییر موجب تشکیک در ذات یک ماهیت نمیشه و به همین خاطر تغییر رو بهش در واقع نسبت میدیم، لکنه لاتحادهی مع الوجود فی نفسه، لکن این جنبه لغیره به لحاظ وجودی اتحادی با جنبه فی نفسهی داره که به ما ماهیت عرض رو میده، لکن نو لتادی مع الوجود فی نفسه یونسب و الیه مال الوجود فی نفسه من الماهیت. این یونسب و الیه نسبت ذهنی و اینا نیست، یعنی تکوینن یک نوع اتحادی برقرار میشه. یعنی اگر شما گفتید نسبت تغییر میکنه، معنا نداره که اون چیزی که این نسبت بهش برقرار میشه او تغییر نکنه، یه تغییری باید اونجا راه پیدا بکنه. میفرماد لکنه لتادی مع الوجود فی نفسه، شما گفتید وجود فی نفسه لغیره، این فی نفسه به ما یک ماهیت داد، اون لغیره همون نسبت و وجود فی غیره ای هستش که درش هست، و شما گفتید تغییر در این فی غیره هست، در این لغیره هست. خب این لغیره متعد است با همون وجود فی نفسه که به ما ماهیت داده. درسته که لغیره دخالتی در تولید ماهیت نداره، ولی اتحاد وجودی که داره، که اگر اتحاد وجود داره یونس و الیه مال الوجود فی نفسه، یعنی وجود فی نفسه اون ماهیتی که داره نسبت داده میشه به این لغیره، یعنی وجود لغیره با وجود فی نفسه یک حقیقت واحدن که از جنبه فی نفسه به ما ماهیت داده میشه. لازمه این تحلیل چیه؟ و لازم ذالکه ان یکون معنا الحرکت فی مقولتن ان یرد علی، دقیقاً حرفی هستش که حکمای مشروع مطرح میکنن، و لازم ذالکه ان یکون معنا الحرکت فی مقولتن، وقتی ما میگیم جسم داره حرکت میکنه تو یک مقوله، یعنی این معناش اینه، لازمش اینه، ان یرد علی المتحرک، متحرک یعنی جسم، ان یرد علی المتحرک فی کل آن من آنات حرکتی نوع من انواع تلک المقوله من دون ان یلبس نوع من انواع علیه اکثر من آن واحد. یعنی در هر لحظه داره نوعش عوض میشه، اینجور نیستش که بیش از یک لحظه بخواد نوعی رو پایدار نگه داره. حرکت یعنی این، چون حرکت تغییر تدریجیه، پس حرکت در مقوله معناش این خواهد شد که وارد بشود، ورود پیدا بکند بر متحرک در هر آنی از آنات حرکتش نوعی از انواع اون مقوله. مثلا مقوله کم، خود مقوله کم هویت جنسی ثابت میمونه ولی نوع به نوع داره عوض میشه. من دون ان یلبس نوع من انواعها، بدون این که درنگی داشته باشه نوعی از انواع این مقوله علیه، یعنی بر اون جسم متحرک، اکثر من آن واحد، یعنی بیش از یک آن بخواد بمونه، اونم آن فرضی در وسط حرکت هستا. و الا کان تغیرم فی الماهیت، اگر ما بخوایم بگیم ماهیت نوع به نوع عوض نمیشه و دارای ماهیت نوعی واحده، باید تغییر ببریم تو ذات ماهیت، در حالی که تغییر در ذات ماهیت این در واقع قابل قبول نیست. پس اول گفتیم تغییر در ذات ماهیت را نداره، پس بنابراین اگر بخواد تغییر این نسبت به گونه ای موجب تغییر اون عرض بشه، باید بگیم این عرض لحظه به لحظه داره نوعش تغییر میکنه، با اینکه اون هویت کلی کم رو محفوظ نگر میداره ولی نوع به نوع داره عوض میشه. و هو محال، این تغییر در ماهیت خواهد بود و تغییر در ماهیت که اون تشریح در ماهیت باشه این محال هستش. این در واقع دیدگاهی هستش که الان اینجا با نگاه به ادبیات تاریخی که حکمای مشا در ارتباط با تغییر مطرح کردن تبیین شده. حالا ما میخوایم نکته‌ای رو عرض بکنیم. اولین نکته‌ای که باید توجه بهش بکنیم این هستش که الان خود علامه طباطبایی هم با بیانی که از حکمای مشا استفاده کرده یکم ورود کرده. ببینید شما که میگید وجود و ماهیت در جانب متحرک، وجود و ماهیت در ناحیه اون عرض تغییر نمیکنه، فقط نسبت تغییر میکنه، تغییر نسبت بدون تغییر طرفین چه معنایی میتونه داشته باشه؟ و لذا الان هم تو کلمات مشروع هست هم علامه اینو راه داده. ببینید وقتی که شما میگید نسبت تغییر میکنه، باید طرفین نسبت تغییر پیدا بکنن، مخصوصا با بحثی رو که در آینده خواهیم داشت و اون هستش که اساسا تغییر در سطوح روئین نشان دهنده تغییر در سطوح زیرینه. ببینید نسبت اعراض و حتی اون وجود فی غیره‌ای که بین اعراض و جسم هستش با خود اون هویت جسمی که جوهری هستش چه نسبتی دارن؟ نسبتش یا باید بگید که مثلا علت و معلولن، یا باید بگید شأن و ذیشأنن. شأن و ذیشأن هم تقریری از علیته، منظور تقریر ترقیق شده از علیته. بالاخره ما این رو در فضای فلسفه صدرا دیگه به روشنی روش تأکید شده که هویت اعراض اینا دامنه وجود جوهر هستن. اصلا سر راهیابی تغییر به نسبت از اول و به لحاظ ریشه‌ای تغییر در واقع هویت جوهری و پای متحرک هست، در واقع در او داره تغییر راه پیدا میکنه، تا اون نسبت تغییر پیدا میکنه، تا اون عرضه داره تغییر راه پیدا میکنه. بله، یعنی از این فضا میخوایم ورود بکنیم تا حقیقت حرکت بیشتر برای ما آشکار بشه. ببینید تو فضای صدر المتعلهین وقتی راجع به حرکت مطالعه میکنه، اولا میگه که دو تا مبنا از مبنای هستی شناسان رو اینجا باید کاملا دخیل بکنید، یعنی اینها نکته هایی بوده که چون مشای مبانی رو نداشته نتونسته با دقت کامل مسئله حرکت رو تبیین بکنه. یکی بحث اصالت وجوده، منتها با تقدیری که توضیح دادیم ها اصالت با وجود هستش، تحولات اساسی در وجود رخ میده، بعدن در ناحیه ماهیت نمودار میشه، ما این بحث حالا نمودار میشه یا به نوع بالتبع یا به نوع بالعرض. پس اولا بحث اصالت وجوده، ثانیا پذیرش نظریه تشکیک توسط صدرالمتعلهینه. نظریه تشکیک نه به قرائت مشا، چون که دقت بکنید مش حالا عرض میکنم در بحث تشکیکم علل قاعده باید گفته باشیم، تو این بحثام روشن میشه. ببینید تشکیکی رو که صدر متعلی میگه همونی هست که شیخ اشراق میگه، منتها شیخ اشراق تو ماهیت جاری میکرد، مثلا تو ماهیت نور، ایشون تو بحث وجود جریان میده. تشکیک چیه؟ تشکیک امر واحد کثیره، دقت کنید اون بحث تشکیکاتون باشه، یک امر واحدی که به حسب طبیعت خودش بدون اینکه هیچ بهش اضافه بشه یا کم بشه متکثر میشه، واحد کثیر، به گونه ای که وحدتش به کثیر رجوع میکنه، کثرتش به وحدت رجوع میکنه. این حقیقت تشکیکه. با توجه به تبیین هایی که صدر و متعلهین روی مسئله اصالت وجود و تشکیک مطرح کرد. حالا بحث تشکیک، مدل های مختلف تشکیک یادتون باشه، مثلا کثرت عرضی، کثرت طولی، همه اینا در خاطر، چون ما تو مسئله حرکت عجیب با اینا کار داریم، حالا به تدریج هی میرسیم توضیح خواهم داد. مثلا حالا گرچه اختلافات اینجا هستش، بخشی اولا حرکت در درون خودش به تعبیر صدر متعلین هیچ حرکتی از تشکیک خالی نیست، به تعبیری که آیون دارن هیچ حرکتی از تشکیک خالی نیست. منتها من این نکته رو تذکر دادم، تشکیک تو نظام هستی از صنف تضعف یا اشتداد نیست، توجه کردید؟ از سمت تغییر نیست. ببینید هر جا تشکیک هست حرکت نیست، ولی هر جا حرکت هست قطعاً چی؟ تشکیک باید باشه. مثلا شما وقتی از قوه به طرف فعل حرکت میکنید، این داره شدت، بحث تشکیک اینجا راه داره. تشکیکی در اینجا رو اسمش میذاریم اشتداد، یعنی در واقع تشکیکی که در حال شکلگیریه، توجه کردید؟ یعنی وجودهای قوی و ضعیفی که در حال شکلگیریه. این برخی از بحث‌های مفصل است، اینجا در ادامه داریم، شلوغ میشه ذهنتون. در تمام حرکت‌ها اشتداد هست، ولی این اشتداد عمومیه. یه چیز دیگه ای داریم، اشتداد تضعف حرکت‌های یکسان، اون در دل این اشتداد انجام میشه. میرسیم بعداً بحث خواهیم کرد راجع به اینا، الان ذهنتون شلوغ میشه. وقتی اون بحثا همش دیده بشه، میبینید که در دل بحث حرکت از جمله جایی هست که شما قشنگ کثرت عرضی بیانگ تشکیل طولی اتفاق بیفته رو باش مشاهده میکنید. ان شاءالله رسیدم توضیح خواهم داد، یعنی بروزهای مختلف با اینکه درجه وجودی واحده، میرسیم ان شاءالله عرض خواهم کرد. یکی از جاهایی رو که میشه این بحث رو خیلی روشن کرد همینجاست. پس ببینید هر تشکیکی حرکت نیست، ولی در حرکت حتما تشکیل راه داره، این حتما تحول درون ذاتی وجودی راه داره. با توجه به این بحث، یعنی مبانی حرکت از منظر صدر و متعلین، حالا بحث دیگه هم میشود کرد، مثل بحث وحدت و کثرت و در هم تنیدگی وحدت و کثرت، دیگه اونا رو در واقع ذیل همون مسئله تشکیک حل شده میابیم. ولی اگه بخواید به باب اصالت وجود، به باب تشکیک، به باب وحدت و کثرت، به باب علیت، به خیلی از جاها میتونه مرتبط باشه. الان ما اون نقطه های اصلی که در فهم حرکت لازم بود اشاره کردم. بعد صدرا توجه میکنه میگه اصلا حرکت یعنی چی؟ خوب توجه کنید ببینید تحلیل های مشان نتوانسته از عهده کار بر بیاد و اون روح معنای حرکت رو تبیین بکنه. شما وقتی میگید یه شیئی داره تغییر میکنه، اصلا تغییر، اصلا کلمه یک شیئی رو نگید که بعد رهزنی براتون به وجود نیاد. تغییر وقتی میگید، حرکت، تغییر تدریجی وقتی میگید حرکت، اگر خوب تحلیل بکنید به یک وجه مشترک و به یک وجه اختلافی میرسید، یعنی به یک وجه وحدت و به یک وجه کثرت میرسید. یعنی میفهمید یک امر واحد متکثر دارید. روح بحث حرکت ها، توجه کنید، مسئله حرکت را اگه بهش التفات بکنید، حتی حکمای مشرام همین اندیشه رو داشتن، منتها موانع فلسفی ایجاب میکرد که الان فرایندی که در ادامه توضیح میدم به اینجاها کشیده بشن. و الا تغییر، اگه شما بخواید چیزهای مختلف بگیرید که این تغییر نیست، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، تغییر این که نیستش، یه چیز باید باشه که داره تحول میپذیره، امر واحد متحول. تو تغییر هم ثبات خوابیده هم تجدد خوابیده. ولذا حالا من دیگه برنمیگردم بحث حسابه. اون تبیینی که صدر و متعلین از حرکت میکنه که از همینجا در واقع نشأت میگیره و حرکت قطعی همینه دیگه، اصلا بستری برای تعریف حرکت توسطی نمیمونه، اون چیزی که به خیال ما هستش، توجه کردید؟ اگه شما روح تغییر و حرکت رو نگاه بکنید، یعنی ثابت متجدد، یعنی یک امر واحد متجدد، یعنی هم درش ثبات میبینید، وحدت میبینید، هم درش کثرت میبینید. خب این تو این نکته رو ما قشنگ بهش توجه بکنیم. حالا بیایم روی فضای میدانهایی که تو این حرکت داشتیم بحث میکردیم کار بکنیم. حکمای مشا مشکلشون کجاست؟ در تعریفی که از تشکیک میکنن. اونا هیچ وقت در فضای تشکیکی به این تعریف نتونستن برسن، یعنی امر، چرا؟ چون تشکیک رو قبول نداشتن. لذا تشکیک در مشا چیه؟ ثبات رو به یه جا میبرن، تغییر رو به جای دیگه میبرن. حالا در چندین نمونه این بحث رو دوستان میتونن تعقیب بکنن، از جمله تو بحث حرکت الان خودشو نشون میده. توجه کرد، اینا فهمیدن، حکمای مشرا فهمیدن که حرکت یعنی یک امر متغیر، توجه کردید؟ ولی مشکلشون چی بود؟ تشکیکی در ماهیت نمیتونستن قبول بکنن، تشکیکی در اون ذاتی رو نمیتونستن قبول بکنن. به کجا کشیده شد کارشون؟ کارشون به اینجا کشیده شد که الان حرکت تو اعراض که داره اینو مطرح میکنن، میگن نگاه کنید، باید نو، باید دم به دم عوض بشه. نمیتونن تصور بکنن که یک ماهیت نوعی واحد خودش تغییر بکنه. میگن نو داره عوض میشه. خب نو داره عوض میشه، کثرت رو بردیم تو این انواع کم، وحدت پس کجاست؟ میگن وحدت رو جسم تامین میکنه. توجه کردید؟ جسم ثابته، حرکت جوهری ما نداریم. حالا من میگم چرا این حرکت جوهری رو در واقع قبول نداشتن، میگن که ما در هر حرکتی یک امر ثابت میخوایم. اصلا بحث موضوع اینا رو رها کنید، ما یک امر اصلا حرکت یعنی وحدت در دل کثرت، کثرت در دل وحدت. خب شما که در اینجا چون تشکیکی در ماهیت، یعنی تشکیکی در ذات رو قبول نداشتن، میگفتن نو به نو داره کم عوض میشه، کم عوض میشه، کیف داره عوض میشه. خب شما تغییر رو، تغییر رو به معنی اون وجه کثرتش رو درست کردید. وجه وحدت چیه؟ میگه جسم. اگر مشا جسم رو به عنوان امر ثابت در نظر نگیره، اصلا حرکت و تغییر در کم رو نمیتونه توضیح بده. یعنی اینا میشه چی؟ کمهای مختلف، ربطی به هم دیگه نداره که. کمهای مختلف که تغییر نیست. باید یک چیز باشد که تغییر کند، که تجدد بپذیره، که کثرت بپذیره. پس لذا با توجه به این بسته هستش که حکمای مشا میتوانستن حرکت رو توضیح بدن. تو همین فضا من این نکته رو حل کنم، چرا اینا حرکت در جوهر رو قبول نمیکردن؟ میگفتن چون اگر حرکت در مقوله جوهر رو مطرح بکنی، یعنی چی؟ یعنی جوهر نو به نو داره عوض میشه. خب نو به نو وقتی جوهر داره تغییر میکنه، وجه ثباتش پس کجاست؟ وجه ثبات دیگه باقی نمیمونه. حالا این که صدر مترین چه جواب بینا میده، چه کار میکنه، اون داستان جداست دیگه، وجه ثباتی نمیمونه. پس بنابراین چرا اینا تغییر و حرکت رو در جوهر من میکردن؟ تغییر تدریجی میگن، چون اگه راه بدیم یعنی نوهای جوهر پشت سر هم میاد. خب اینی که همش کثرته که، وحدت پس کو؟ در حالی که تغییر یعنی یک چیز متحول شونده، وحدت نداشتن. اما تو فضایی رو که صدر مترین حرکت میکنه، صدر ببینید تشکیک درون ذاتی رو قبول کرده. این بذارید این بحث رو مطرح بکنم، خیلی از بحث های دیگه حل بشه. ببینید تشکیک درون ذاتی رو قبول کرده، یعنی این رو بهش رسیده که یک چیز در خودش، خودش در عین وحدت میتونه کثیر باشه. وقتی به چنین چیزی برسه، اصلا کار به استدلال های علامه چی صدر متعلم و علامه بعدن که حرکت جاهی رو قبول، اینا رو اصلا کار ندارم. ما صدر میگه شما وقتی که جسمی داره حرکت میکنه در کم مش یا در کیفش، اصلا جسمو ول کن. توجه کردید؟ اصلا این نسبته رو ول کن. حتی اگر اینها واقعیت نمیداشتن، تازه که واقعیت دارن، حتی اگر اینها واقعیت نمیداشتن، حرکت در کم معنا داره. حرکت در کم یعنی چی؟ یعنی یک کم، حالا این که آیا در وجودش از در ماهیت، اینا الان ول میکنیم چون ما رو درگیر خیلی از بحث‌های دیگه میکنه. هر تغییر چون تشکیک درون ذاتی رو قبول کرده، میگه شما فقط بیا تو ناحیه اعراض، اصلا نسبتشو با جسم نگاه نکن، با خود اصلا خود جسم هم نگاه نکن، اصلا توجه هیچ اینا رو نمیخوای نگاه کنی. چرا؟ چون من وجه ثبات را در دل همون کثرت بد نشون میدم، من تنوع را در عین وحدت بهش. اینا همه نوهای بالقوه هستن، یک امر واحد در حال شدنه. یعنی این کم داره تغییر میکنه، داره زیاد، خود کم اصلا نمیخواد نگاه به چیزای دیگه بکنه. بله ما بعدا نگاه میکنیم، میگیم چرا داره کم عوض میشه؟ میگیم چون نسبت داره عوض میشه. چرا این نسبت به اون کم داره عوض میشه؟ میگیم چون جوهر داره تغییر پیدا میکنه. ولی تو هر یک از این ساعت ها ما خود حرکت رو میتونیم بیابیم و به اونجا نسبت بدیم. بله صدر مثلا حالا بیا تو جوهر، میگه جوهرم در واقع شما تجدد در عین ثبات رو در خود جوهر، اصلا نیاز به موضوع ثابت شما ندارید. شما در تغییر وجه ثبات میخواید من بهتون نشون میدم. چرا؟ چون ما تشکیک قبول کردیم. شما نظام تشکیکی رو دیدید تو نظام هستی، امر واحد متکثر، این همون رو تو این فضا بیارید. منتها اینجا در حال شدنه، اونجا ثابته، اینجا در حال شدنه. اصلا تشکیک یعنی امر واحد متکثر، منتها این متکثر شونده است، داره میشه، حالا یا به طرف تکامل یا مساوی، یا حالا اگر قبول بکنیم تنزلی، تو اون فضا هستش. پس با پذیرش تشکیک صدر متعلم مثلا میگه شما فقط جوهر تنها رو نگاه، حرکت معنا داره. شما عرض تنها رو نگاه بکن، حرکت معنا داره. شما فقط همون نسبت را، فقط همون وجود فی غیره را، تشکیک در اون معنا داره، ولذا حرکت در اون معنا داره. بله اینا به هم پیوستن. یه چیزی که صدر اضافه میکنه، البته نه اینکه تصریحی بهش بکنه، ولی فضا واضحه در جای دیگه مطرح کرده، اینه که آقا چرا بس شما متحرک رو چی میدونید؟ جسم میدونید. میگه آقا ببینید تمام اون چی که در این حوزه اتفاق میفته اینا همه اوصافی است بر یک ذات، توجه کردید؟ لذا ما تمام این حرکات رو به یک ذات نسبت میدیم، اون ذات موصوفه. ذات چیه در اینجا؟ جسم. تمام حرکات رو، نه حرکت جوهری فقط را، بلکه حرکات در اون نواحی رو هم باز به این جسم نسبت میدیم. یعنی میگیم جسم داره کمش، جسم در کمش تغییر میکنه. اولا و به ذات حرکت در چی را داره؟ در اون عرض. منطقه نه اولا و به ذات فکر کنه یعنی اول اون تغییر میکنه بعد این تغییر میکنه، نه این منظور نیست ها. یعنی خود اون عرض در حال تحوله. بله ریشه تحلیل علیتیش به کجا برمیگرده؟ تحول در جوهر برمیگرده. پس بنابراین این تبیین و توضیح میشه که ما راجع به مسئله حرکت میخوایم راه بدیم. یک نکته اینجا باقی میمونه، اون نکته هم الان در واقع فرصت بازدیدنش نیست، و اون هستش که آیا کل این تغییرها تو وجودها رخ میده؟ صدرا میگه همین جوره. یعنی اساسا سیالیت خاصیت وجوده. مثلا در جوهر و وقتی ما سیالیت رو مطرح می‌کنیم، حرکت رو مطرح می‌کنیم، معقول ثانیه وجوده. حرکت جزو مفاهیم وجودی نحوه وجوده. یعنی معقول ثانیه بستر وجوده. کدوم وجود؟ همین وجود فی نفسه لنفسه، همون وجود چی؟ فی نفسه لغیره در وجود. حالا اگر اون وجود فی غیره هم میخوای جداگانه روش تغییر را بیده، تو وجودها تغییر راه داره. معقول ثانیه برگرفته شده از وجوده. یه سوال، آیا میتونیم نسبت بدیم به ماهیت؟ توجه کنید، آیا میتونیم مثلا خود رسمن همه جا صدر گفته حرکت جوهری، توجه کنید، حرکت کمی، حرکت عینی به چی انتساب داد؟ به ماهیات نسبت داد. آیا میتونیم به ماهیات نسبت بدیم؟ قطعا انتصاب حرکت به نحوه بلعرز به ماهیت هیچ تردیدی نداره که صدر قبول داره. به نحوه بلعرز، بلعرز یعنی چی؟ یعنی این صفت ذاتی وجود است، ولی به خاطر اتحادی که ماهیت به وجود دارد به ماهیت هم نسبت میده. مثل تحقق، مثل خود اصل تحقق. تحقق صفت ذاتی وجود است، اما ثانیاً و بلعرز ما به چی نسبت بدیم؟ نه اینکه ما نسبت بدیم، تکوین موجب واقعیت خارجیش میشه، یعنی ماهیت هم در خارج هست، ولی نه اینکه وجود و سنخ وجود ذاتی ماهیت شده باشه. این همون مسئله در این دست از اوصاف هم همین حرفا بزنیم. خب تا اینجا مشکلی نیست، برای یه بحث دیگه، آیا میتونیم بگیم ماهیت به تبع تغییر در وجود خودش هم تغییر بپذیره، به گونه ای که حرکت به عنوان معقول ثانی، چنانچه معقول ثانی وجود است، معقول ثانی ماهیت هم باشه؟ نه ماهیت به معنی منسوی، نه ماهیت موجوده، ولی به تبع ها، به نبل عرض، به تبع یعنی مثل معلولوار، مثلا وجود بتواند به حسب تغییرش سنخ تغییر و حرکت را به ذات ماهیت سرایت بده. آیا این معنا ممکنه؟ خیلی بحث داره اینجا، یعنی کار اصلا تصورش و تصدیقش یا نفیش، اینها به یه سری از بحث‌های دیگری وابسته است. ما این بحث رو، یعنی اینکه آیا تشکیک، این برمیگرده به همون، حالا من گفتم تغییر، چون همون بحث تشکیک، آیا تشکیک تو ماهیت راه داره یا نداره. این بحث رو ما در اواخر جلد اول اسفار، اونجایی که مسئله شدت و ضعف و تشکیک مطرح شده بود، تو جنبندیش اینو مطرح کردیم. عبارات‌های صدرا رو، همه عبارات‌هایی که تا جایی که میتونستیم پیدا بکنیم اونا رو جمع کردیم، گفتیم این عبارات‌ها نافی تشکیک در ماهیت، این عبارات‌ها داره بلرز راه میده، این عبارات‌ها مهم این هستش که بتبر داره راه میده، آیا این تصورپذیر هست، تصورپذیر نیست، بحثا دیگه به اونجا احاله خواهد شد. حیث تحلیلی آره. خب این تا اینجا میشه فصل ششم. اما فصل هفتم چیه؟ در فصل ششم در واقع ما مقدمه فصل هفتم رو پیریزی کردیم. در فصل ششم گفتیم هر مسافت چیه؟ حرکت در مسافت یعنی چی؟ حالا میخوایم بحث بکنیم که چه مقوله های مسافت حرکتن؟ یعنی شما مسافت گفتید که حرکت مسافت دارد و مسافت اون مقوله است. چه مقوله ها؟ آیا همه مقوله ها مسافت حرکتن؟ یا برخی از مقوله ها مسافت حرکتن؟ از قدیم فیلسوفان معتقد بودن که در چهار مقوله فقط حرکت راه داره: کم است و کیف است و وضع است و عین. در اینا الان وقتی میگیم حرکت در اینا راه داره، با توجه به توضیحاتی که در فصل 6 دادیم باید فضا روشن باشه که منظور چیه، هم بر اساس مشاء، هم بر اساس صدرا، هم بر اساس بحثایی که میشود گفت، همه اینا رو تذکر دادیم که یعنی چی. الان آیون میخوام بگن در چهار مقوله، من این فهرست بحث رو بگم، در چهار مقوله حرکت راه داره، در شش مقوله مشهور میگفتن حرکت راه نداره. صدر المتعلین یه مقوله رو اضافه کرد و اونم مقوله چیه؟ جوهره. یعنی کم رو قبول داره، کیف رو قبول داره، وزن رو قبول داره، عین رو هم قبول داره، مقوله جوهر رو هم بهش افزوده. این مرحله دوم کار. یه مرحله سوم هم داریم که خیلی حالا فی الجمله اشاراتی شده، وقتی جوهر متحول بشه میشه عرضی متحول نشه؟ خب آیا این بحث معناش اینه که بس در همه ده مقوله حرکت راه داره؟ این رو در انتظار باشیم، هم فکر کنیم هم تأمل بکنیم ببینیم چه اتفاقی در این بحث میافته. پس ببینید ما الان فصل هفت رو در سه شاخه میخواییم توضیح بدیم. اولا جریان حرکت در چهار مقوله که همه حکما قبول کردن و نفی کردن چی را؟ حرکت در شش مقوله را. این مرحله اول که ما با توضیح بدیم در این چهار مقوله چجوریه، در اون شش مقوله که نفی میشه چجوریه. در ثانی بیان صدر و متعلقین رو که چی؟ مسئله حرکت در جوهر رو اضافه کرد، یعنی شد پنج تا مقوله. چهار مقوله به اضافه جوهر میشد پنج تا مقوله. بعد یه سوال مطرح میشه، شما که بعدن میگید، حالا دوستان چون اطلاع دارن یادشون هست و از بدایی و اینا یادشون هست، شما که میگید حرکت اعراض متفرع بر حرکت در جوهره، وقتی حرکت در جوهر رو قائل شدید پس باید همه اعراض متحول بشه، پس آیا معناش اینه که آیا حرکت در تمام اون اعراض راه داره؟ انشالله این بحثا رو به تدریج ما باید محل توجه قرار بدیم. ابتدا میاد اون چهار مقوله رو توضیح میده. حالا با توجه به اینکه فرمودن 3 دقیقه ساعت جلو چیز شده، ما اینجا رو حساب میکنیم، درجه که 3 دقیقه جلو هستش، پس ما هنوز 12 هم نشده تا چه بشه به 12 و 20 دقیقه. توجه کردید؟ 12 نشده تا 12 و 20 دقیقه بشه. الفصل السابع فی المقولات التي تقع في الحركه، ما راجع به مسافت حرف زدیم، راجع به این گفتیم مقاله رو در کدوم اینا، یعنی کدوم مقوله ها مسافت حرکت میشن. المشهور بین قدماء الحكما ان المقولات التي تقع في الحركه اربع، مشهور بین قدماء از حکما اینه که مقوله هایی رو که حرکت درش واقع میشه چهار مقوله هستش: الکیف والکم والعین والوزن. تمام اینا رو دوستان در مرحله ششم که بحث مقولات باشه اینا رو بحث کردیم، اینا چی هستش اونجا بحث شده. اما الکیف، ایشون میفرماد در واقع راهیابی حرکت در کیف فی الجمله پذیرفته شده است. چرا میگه فی الجمله؟ چون بالجمله بعضی از کیف ها هستن که قطعا حرکت در اونا راه نداره. حالا قطعا که میگیم یعنی به حسب اونجا که آیون مطرح میکنن حرکت در اون راه نداره و اونو کیفیت نفسانی است. کیفیت نفسانی چون نفس مجرده و تغییر درش راه نداره، کیفیت نفسانی مثلا صور علمی ما در اینام چی تغییر راه نداره. پس معلوم میشود که نمیگیم اگه حرکت در کیفی، یعنی هر کیفی حرکت میکنه، میخوام بگیم کیف درش تغییر راه داره، نه هر کیفی درش تغییر راه داشته باشه. این توجه داشته باشید. پس بنابراین برخی از اینها که حالا در بدایت الحکمه، بله در فصل ده مرحله ده بدایت الحکمه اونجا راجع به کیفیات فعلیه مثل حرارت و اینها هم تشکیک هایی شده که آیا حرکت در اونا راه داره، تغییر در اونا راه داره یا نداره، ولی فی الجمله پذیرفته شده است. مثلا از جمله کیفیت هایی رو که خیلی در واقع به نحوه مسلم حرکت رو درش راه میدن، در واقع کیفیات مختص به کمیاته. یکی از انواع کیفیات، کیفیات مختص به کمیات، یعنی از باب ارتباطی که با کم پیدا میکنه، چون در کم تردیدی نیستش که تغییر را پیدا میکنه، از این جهت ارتباطی که این کیفیت ها با کم دارن، تغییر در اون کم ها تغییر در چی به حساب میاد؟ در کیف به حساب میاد. حالا اینجا ممکنه بحثایی مطرح بشه، ممکنه قابل تر باشه. اما الکیف فوقوع الحركه فيه في الجمله، یعنی بعضی از این سوالات میگذرم، یعنی چی؟ یعنی آقا به ذهن ما میرسه، توجه کردید؟ اینا رو من توجه دارم که چی میخواید بگید، توجه کردید؟ حالا اون که چه معنی داره، آیا وارد نیست اصلا یا وارد هستش، اون داستان جدا هست، توجه کردید؟ میگه که اما الکیف فوقوع الحركه فيه في الجمله، خبر الان نرسیدیم، اون ظاهران خبرشه، اما کیف وقوع الحركه فيه في الجمله و خاصتا في الكيفيات المختصه بالكميات، که از کتابای مصحف 116 این بحث مطرح شده، نظیر استقامت که تو خط پیاده میشه، استوا که در سطح هستش، اعوجاج که در سطح و خط هر دو هستش، ظاهران. این اعوجاج و استوا و استقامت چیه؟ اینا کیفیات مختصه به کمیاته. اینا از جهت انگلیسی بعضی گفتن که اگر اینجوری میخواید صحبت بفرمایید، بهتر بود اول حرکت در کم رو توضیح بدید، بعد حرکت در کیف رو توضیح بدید. توجه کردید؟ حالا در هر صورت ظاهران فان الجسم المتحرک فی کمه یتحرک فی الکیفیات القائمه بکمه البته. وقتی جسمی داره حرکت میکنه در کمش، مثلا به نحو خطی یا به نحو سطحی داره مثلا رشد میکنه امثال اینها، فی کمی پس یتحرک و بس حرکت میکنه، تغییر داره میکنه، تغییر تدریجی داره رخ میده در کیفیاتی که قائمه به کمش هستن، مثلا در اعوجاج، در استقامت، در نمیدونم استوا و امثال اینها. و اما کم، پس بنابراین حرکت در کیف را داره و مشکلی وجود نداره. و اما کم، اما حرکت در کم، حرکت در کم به چه معنا هستش؟ یعنی جسم در کم خودش یک تغییر داشته باشه، تغییر تدریجی داشته باشه. تغییر که میگیم دفعی رو نمیگیم دیگه، تغییر تدریجی داشته باشه. پس این که جسم در کم خودش تغییر تدریجی داشته باشه، این میشه حرکت در کم. مثل چی؟ مثل نمو. نموی که گیاهان، حیوانات، انسان‌ها انجام میدن، این تغییر جسم است در کمش، مثلا در سطحش، در اندازه‌اش، در طولش، در عرضش، در عمقش، توجه کردید، در جسم تعلیمیش. این میشه چی؟ نمو رو ما میگیم حرکت در کم. عبارت رو بخونم. و اما الکم فالحرکت و فیه تغییر الجسم فی کم می. کم، حرکت در کم یعنی چی؟ یعنی جسم تغییر. چرا هی میگیم جسم جسم؟ بخاطر متحرک جسمه. این وصف حرکت وصف چی به حساب میاد؟ وصف جسم. این اگه توجه نکنیم، این تاکید میکنم، آدم فکر میکنه یعنی اینا میخوان بگن تغییر تو جسم رخ میده پس اینا حرکت جایی رو قائلن. نه، بس این نیست. به خاطر اینی که تغییرهایی که در اطراف جسم واقع میشه، اینا رو اوصاف چی میدونیم؟ اوصاف جسم میدونیم. لذا میگیم جسم متحرک، یعنی موصوف است به حرکت، منظور اینه. لذا ایشون میگه تغییر جسم است در کمش، یعنی کمش داره تغییر میکنه. میفرماد که بله، تغییر جسم است در کمش. تغییرن متصلن، خب خیلی معلومه که حرکت یه امر اتصالیه، بس هویت کمی داره. این منتظمن که در اینجا آمده، این در واقع شرط ضروری برای تعریف حرکت جسم در کم نیست. این به دلیل اینکه ذهن ها متوجه بحث نمو بود اومده. توجه کنید این نکته را، یعنی علاقاتی نباید می اومد. تو نمو یک تغییر منتظم و با نظمه، توجه کردید؟ یعنی روی یک قواعدی داره این تغییر حاصل میشه. اصلا روی قواعد تغییر کردن در کم که شرط تغییر در کم نیستش که، توجه کردید؟ میفرماد تغییرن ببینید تغییرن متصلن متدرجن، این در واقع اصل تعریف حرکت در کمه. این کلمه منتظم به خاطر توجه به مسئله نمو مطرح شده. کن نمو الذی هو زیادت الجسم فی حجمه زیادتا متصلتا بنسبت منتظمه تدریجا، به نسبت روشن دیگه. وقتی انسان غذا میخوره و مراحل هضم رو پشت سر میذاره، در واقع این اجزای غذایی رو که تبدیل شده به غذای حقیقی، به یک نوع حساب شده ای موجب ازدیاد کم میشه در هر عضوی به حسب خودش. مثلا فرض کنید که اگه بچه هستش یک فضا داره، اگه نوجوان هستش یک فضا داره، به یه سنی میرسه که دیگه این عمل نمیکنه، یک انتظامهایی وجود داره به تناسب موجودات. این تغییر در، مگه اینجوری بگیم، تغییر جسم در کم طبیعی رو داریم توضیح میدیم. وقتی تغییر کم طبیعی رو توضیح بدیم، این اتفاق، و الا اگر مثلا دستکاری بشه، طبیعی نباشه، قصری باشه، ممکنه منتظم هم نباشه.
خروج از قوه به فعل،
حالا این دیگه تعارض چندین کلام شد دیگه، اصلا اصلا جلوتر هم نیومدم، اونجا سقوط کرده. و قد اعتراض علیه، یه اعتراضی مطرح کردن، اعتراض شیخ اشراق به این بحثه. شیخ اشراق میگه بیایم نمو رو تحلیل کنیم، آیا واقعا ازدیاد در کم رخ میده، یعنی تغییر تدریجی اتصالی در کم رخ میده؟ ایشون میگه آقا در نمو چی اتفاق میفته؟ مثلا گیاه میاد غذایی رو جذب میکنه، آب رو جذب میکنه، اینا رو جذب میکنه، یا حیوان میاد غذایی رو میخوره، یا انسان میاد غذایی رو میخوره. اینجا اگه دقت کنید، اینجا افزودش، یعنی کنار هم قرار گرفتن کمی در کنار کم دیگر است، ازدیاد در کم نیست. توجه بکنید، اجزایی زمینه میشه، اجزای اصلی این مثلا گیاه یا حیوان یا انسان داره، اجزایی زمینه میشه، قدش بزرگ میشه. شما فکر می‌کنید خیلی مثلا اتفاقی نیفتاد؟ توجه کردید؟ این در واقع هی اجزای اضافه شد این اتفاق افتاد، اینجوریه. آیون بهش جواب میدن، میگن در مسئله نمو، در مسئله نمو یک افزودن مکانیکی که نیستش که، یک انبار نیستش که اضافه بشه که، حالا به تعبیر مباحث فلسفی خود غذایی که انسان به خودش زمیمه میکنه تمام مراحل هضم، مثلا چهار مرحله هضم قدما میگفتن که این چهار مرحله هضم داره اتفاق میفته در دهان، نه چی، در معده، در کبد، نه چی، اینها وقتی که این تغییرها داره اتفاق میفته اینا همه اعداده، حالا ایشون الله من اینجا توضیح ندادن، همه مراحل اعدادی این استش که از ناحیه علت حقیقی انسان مورد فلسفی داریم فکر میکنیم دیگه، حالا به نام طبیعی میشه توضیح داد که واقعا اینجا یک نقطه حساسیه، یعنی حساسیه که فیلسوفا میتونن ازش بهره ببرن، این تغییر طبیعیه، یعنی واقعا یه چیز داره رشد میکنه، گرچه حالا ممکنه بقیه این فضل ببینید تمام اینها علل اعدادی است برای اینکه مراحل بعدی که در این جسم از طریق در واقع علل ماورای طبیعت افاضه میشه، اون مراحلی که داره افزوده میشه به نحو طبیعی داره این شی رشد پیدا میکنه، یعنی این افزودگی ها مثل افزودگی هایی که اجزایی رو به اجزایی بچسبونی نیست، یک ترکیب حقیقی است، ترکیب حقیقی در فرایند ایجاد بر اساس نگاه فلسفی همینجوری معنا میشه، همه اینا اعداد هستن، از عالم بالا داره افاضه میشه، افاضه میشه صورت های جدید اتصالی، البته بریده بریده نیست. و قد اعتر از علیه ان النمو انما يتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم، در دقیقه از وقت داره توجه کردید، يتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم، فالحجم الكبير اللاحق كم عارض لمجموع الاجزاء، این کم بزرگی رو که بعدا شما میبینید پیش اومده، این کم نیست که عارض میشه به مجموع اجزای اصلیه و منظمه، یعنی در واقع کنار هم قرار گرفتن دو تا کمه، نه زیاد شدن یک کم، نه رشد یک کم، نه تغییر یک کم، تغییری حاصل نشد، والحجم الصغير السابق هو الكم العارض لنفس الاجزاء الاصليه، اون حجم صغیری که قبلا داشتیم به اون اجزای اصلی است، اون اجزایی که اضافه میشه خودش هم در واقع کمهای ویژه خودش داره، در کنار هم که قرار میگه به اضافه که میشه این حجم بزرگ شکل میگیره، والکمان متباینان غیر متصلین لتباین موضوع ایهما، یک کم مال اجزای اصلی است، یک کم مال اجزای در واقع لاحقه هستش، اینجا کنار هم دیگه اومدن یه امر اتصالی واحد که بگید یک کم رشد کرده، نه اینکه یک کم رشد کرده، یک کمی یا زیاد رشد کرده، توجه کردید اینجوری نیستش، فن نمو زوال لکم من و حدوث لکم من آخر لا حرکته، پس نمو در واقع زوال یک کم هست و حدوث یک کم دیگر است، اینجوریه که کم قبلی رشد کرده باشه شده باشه این کم جدید، نه این کنار هم قرار گرفته، اتصال مثلا فیزیکی پیدا کرده حد اکثر، بعضی که اتصال برقرار نمیم هیچ، اگه اتصال هم اتصال فیزیکی ولی اون سر جا خودشه، اونم سر جا خودشه، تجربه چی میخواد بگه؟ به همین، نه اینکه نمو در واقع مثال های حرکت کمی رو ایراد قرار داده و میگه بعد مثلا مثال دیگه نداریم، چون مثالی که برای که یکی این بحث نمو و یکی بحث تخلخل و تکاسفه، تخلخل حقیقی یعنی این که یک جسمی بیان که چیز دیگه بهش اضافه بشه حجمش زیاد بشه، این میشد چی؟ تکاسف، تخلخل. تکاسف چی بود؟ این بود که یک جسمی بیان که جزی از او کم بشه چی بشه؟ حجمش کم بشه، اینا رو میگفتن حرکت‌های در کم که طبیعیه. حالا اینکه آیا تخلخل داریم تکاسف داریم؟ بعد شقشا میگه نداریم، تخلخل و تکاسف حقیقی در خارج نداریم، اما انقدر اینا جالب از جهت روشی ها که بعد اون اینا میرفتن آزمایشای انجام میدادن میگفتن شد، ایشون میگه نه اینجوری نیست، یه هوایی نفوذ کرده شما حواستون نبوده، یه بحث اینجوری در گرفته در طول تاریخ. و دیگه ببین با این وقت اضافه دیگه توجه، و اوجی و انها به انن انزمام از زمائم لا شک فیه، ببینید ایشون در مقام جواب که بیانات صدر متعین نسش میفرما با اینکه زمائمی اضافه میشه ما بحثی درش نداریم، لکن طبیعت تبدل الاجزاء المنظمه الى صورت الاجزاء الاصلیه و تزید فی کمیت الاجزاء الاصلیه زیادتا متصله منتظمه متدرجه و هی الحركه كما هو ظاهر، میفرما طبیعت که میگه عام بگیرید یعنی کل بستر علیتی در نظام هستی، طبیعت متبدل میکنه اجزای منظمه را به صورت اجزای اصلیه و به واسطه این انضمام کمیت اجزای اصلیه اضافه میشه، تزید و بهی به این انضمام یا این تبدل بگید بهتره، به این تبدل کمیت اجزای اصلیه زیادتا متصلتا منتظمتا متدرجه شدن و اینم حرکت در کم هستش و چیز واضحیه.
و السلام علیکم و رحمت الله. 5 دقیقه هم تقدیم
رابطه جوهر و عرض ما تو مرحله دو گفتیم حالت علی معلولی میگیره دیگه،
درسته؟
عرضش عین نسبت، نه یک حالت معقولی دیگه نمیگیره
در نقطه ارتقا یافته شده علیت، چون خود علیت هم چندین تحلیل داره. خود مشام اعراض رو معلول جوهر میدونه، توجه کنید، ولی نه به تحلیلی که صدرا میگه. صدرا هم تحلیل متوسطش با تحلیل نهاییش فرق میکنه،
اون
دیگه در واقع چی میشه؟ تحولات در فهم علیته.
آدرس های صدرا رو میشه بفهمید که
190 اول 170 که خیلی واضح گفته و بعد خدمتتون عرض بکنم که صفحه 195 اینا این دو تا آدرسی، نه حرکت واسه حرکت واسه قطری که خیلی جا گفته، این که هر دو رو من قبول دارم تو خارجه این آدرس
هاشه. تعریف خودشو کجا فرمودن؟ من اینو
مثلا در شرح هدایی اگه ببینید خیلی مفصل توضیح داره،
دیدم، ولی نظر خودش نیست ظاهرا، داره تو فضای چیز میگه.
چون اینی که
همونجا تو شرح هدایی هم قبول کرده هر دو واقعی هستن تو خارج.
بنابر مسلک صدرا که اعراض رو دامنه جواهر میدونه و حیث تحلیلی میگیره، بروز یعنی اعراض رو بروز این جوهر میدونه، این انتصاب یعنی حرکت جسم در این اعراض، حالا کم باشه کیف باشه، و انتصاب حرکت به خود جسم قابل فهمه. ولیکن بنابر مسلک مشا که اینا یعنی بنابر من یعنی رو چه حساب، یعنی من واقعا نمیدونم رو چه حسابی که حرکت رو ما به جسم نسبت
نه اونا یک توجیه دیگه داشتن به خاطر این بود که حرکت نیاز به یک ثبات داره و یک تغییر، تغییر رو اینا میسازه، خب ثبات رو
تغییر رو میدادن تو تو عرض،
تغییر به معنی کثرتش، کثرتش رو میمون تغییر دو تا رکن داره، وحدت و کثرت، کسرتشو میدادن به عرض، وحدتشو میدادن به جسم، لذا اونا خیلی از یه جهتی خیلی راحت میدونن بگن متحرکه.
خود حرکت رو به لحاظ فلسفی میگفتن نسبته که داره عوض میشه،
نسبته که داره، این نسبت جسم با اون کم داره عوض میشه، ولی نسبت اون جسم داره با کم عوض میشه، یعنی کمها با تغییر کنه نسبت عوض بشه دیگه، معنا نداره که
خود کم رو نگاه کنیم که اصلا حرکت تدریجی توش نیست، چون داره نو به نو عوض میشه،
عوض میشه،
پس میمونه جسمی که نسبتی داره،
یعنی با این کلا میشد حرکت این
بحثه اون علیت تکمیلی و استکمالی بود که مطرح کردن، گفتین انسان تکمیل میکنه تا استکمال بشه و این استکمال هست که در واقع حرکت رو به وجود میاره. منا هرچه اونجا هی تصور میکردم یه مقدار احسان یه خلالی اینجا وجود داره، بعد الان اینجا دیدم هی من تصورم توی فضای حرکتش میرفت رو تصوری که آقا اینو من شا دارم که گویا یه چیزی باید بره یه چیز بیاد، یعنی رفتن و آمدنه توش جدی هم کون و فساد که مشکلن چی بود؟ از اون سوال کردن گفتیم حرکت تکمیلی آیا در بستر زمانه؟ گفتید نه، حرکت تکمیلی با توجه به علیت حقیقی که توی عالم ماده هست نباید تو بستر زمان باشه و استکمالاتی که داره زمانو میسازه.
درست.
بعد حالا بخواستم بگم تصویر دقیق این مسئله که یه تصویر چیزی باشه با همین حرکت سیلانی
نه دون... بعد مواظب باشید جریان دادن اون چی که ما در ذات خودمون داریم به عالم طبیعت زمان میبره، یعنی خودش تغییر میخواد، مثل اینکه مثلا عالم عقل میخواد اینجا یه چیزی پدید بیاره، درسته به شکل تکمیلی داره میده، ولی یک فرایند استکمالی در اشیایی باید رخ بده.
مثلا اینا هم مشکل نه الان میخوام همه الان
این یک در واقع این غیر از اون استکمالی است که ما دنبالش هستیم، یعنی برای آوردن حرکت تکمیلی در عالم ماده به یک حرکت استکمالی در عرضش نیازه،
مثلا
اعدادهای صورت
الان مثلا یه سنگ
مثلا شما فکر میخواهید بکنید، فکر امر مادیه، توجه کردید؟ یعنی شما مثلا دارید حاضر میخواهید حاضر بکنی چی را؟ برخی از صور را، این در درون شماست، شما فاعل او هستید، ولی چون باز مغز کار دارید و مغز زمان میبره و کار داره، بادی الکترون های این ور بره اون ور بره یه کار اتفاقاتی بیفته، برای اینکه اون بتونه فاعلیتش اعمال بکنه یه اتفاقاتی باید تو طبیعت همین بدن من بیفته یا در بیرون باید بیفته تا من بتونم چیکار بکنم اون تکمیلم رو داشته باشم.
بله. به هر حال اینم باید به حالتی باشه حرکت دار باشه، یعنی میگم
یعنی مشکل من دقیقاً اینه که چه شکلی شما در عالم ماده بروزه در غیر زمان دارین تصویر میکنه.
نه بروزه
فاعلیت غیر زمان
در غیر زمان نیست، من زمانم. این
حالا بد نیست، بد نیست این بیانش هم بد نیست. ببینید مثلا عقل مفارق وقتی میخواد تو عالم ماده کار بکنه چه جوریه؟ اگه بگیم که زمان بردارنش اینه همه چی الان بریزه
قبل از این ما ربط ثابت و متغیر مطرح میکنیم. ما ثابت هاتن اینجا متغیر، ما یه رابطه ثابت و متغیر داریم درستش میکنیم. الان مشکلم یه چیز دیگه شده، مثلا میگم آقای سنگ، اصلا انسان رو تجردش نکنیم خیلی. آقای یه سنگ ما میگیم فاعل طبیعیه برای اون حرکتی که انجام میده. خب الان این حرکتش هم حرکت عینی و خیلی حرکت آسانی هم
نفت استکمالی ها موضوع باشید.
نه همینو میخوام بگم، خب بگم این سنگ یعنی قدرت این حرکت داشته که تونسته انجامش بده و داره خیلیش افاده میشه.
یکی ماده سنگ استش و بحث جسم من طبیعت اینا رو میگم، اما تو کار به چیز دیگه ندارم. یکی صورت نوعیش هست، اون چیزی که اینا میگن محرکه صورت نوعی است.
یعنی که ماده ثانیه میسازه،
ماده ثانیه میسازه صورت جسمی نها، این توجه داشته باشید. یعنی بستگی داره که حرکتش چی درست میکنه، مثلا اینکه آب باشه یا خاک باشه یا هوا باشه، این مهمه نه جسم بودن. توجه کردید؟ متحرک جسمه، محرک چیه؟ این طبیعت نوعیه.
درست
طبیعت نوعیه. خب طبیعت نوعیه خاصیت خودشو بروز میده، یعنی
دارایی و فاعلیت
داراییشه داره بروز.
خب این بروز دادن نمیتونه تو زمان باشه حالا. چون علیت حقیقی
چی باید تو زمان باشه؟ پذیرش اون یکی باید تو زمان باشه.
این درست.
یعنی متحرک یه جسمه، لذا جسم برای پذیرفتن این حرکت به زمان نیاز داره. نمیگیم حرکت، بروز دادن اون اثر هرچی هستش، درازه که برای بروز دادن اثر به چی؟ به زمان نیاز داره. اگر ما احساس زمان در اینها میکنیم به لحاظ جنبه های انفعالیه.
نه مشکل اینه، مشکل اینه که شما استکمال بنده تکمیل میکنید. درسته نمیخوام بگم مشکله، میخوام بگم تصور نمیتونم بکنم.
استکمال کدوم استکمال؟
این که افاضه بشود صورت نوعیه جدید.
آره
در پی بروز دادن دارایی های الانم. خب بروز دادن دارایی های الانم در زمان نیست،
نیست، ولی تمشیش تو عالم ماده زمان بره. یعنی پذیرش عالم ماده بروز فعلیت من زمان میبره. یعنی من میتونم قشنگ بدم، اگر مشکل نبود زمان و مکان و اینا مشکل نبود، یه دفعه هر چی داشتم میدادم. ولذا برای اینکه من خودم بروز بدم ممکنه یک سال دو سال وقت ببره. توجه کردید؟ مثلا من این دارایی رو دارم، برای اینکه این رو به من از بروز برسونم که استعداد یافتن صورت بالاتر پیدا بکنم، باید مثلا بر فرض مثال دو سال برم درسم بخونم. نمیگه درس
خوندن الان برم. الان با این بیان ما شما یه چیز میشه، الان تو این دو سال منی که دارم اینو بروز میدم یک منم یا نه چند من شد؟
ها اون بحث
حرکت جوهری رو بحث نه اصلا میخوام به همین جا برسم. خواهم بگم که آقا تا الان هر چقدر من کون و فسادی چیزش میکردم تو ذهنم ناخودآگاه کون و فسادی میشد که آقا اون اینجوری بود، اون باید، من باید یه کاری بکنم، اون باید بدهد، من باید یه کاری بکنم، اون باید بدهد، همینکه باید بدهد اینجوری بود خراب میشد. حالا شما میگه که آقا این باید بدهد اینجوریه، همینجور داره میده. اگه این شد و گویا یه واقعا بیان براش ندارم، ولی همه اینگاه دور دور رست میشه یه جوری.
یعنی در واقع چون این نکته اضافه میشه، میشه حرکت جوهری، پس خود اون جوهر در حال تبدله. وقتی جوهر در حال تبدل استش، هر لحظهش داره همون اثر رو میده.
یعنی در عین دادن و گرفتن، یعنی اینجوری نیست که دو تا زمان بخوام عقب و جلوش کنم، عقب و جلوی تحلیل میشه.
نکته توجه داشته باشید، یعنی همون جوهری که شما در نظر دارید ممکنه قابلیت بروز چند مرحله جلوتر رو هم داشته باشه، ولی بستر آمادانیش برای بروزش اون تیکه فقط همون تیکه رو میده.
تشبیه
چرا؟ چون بسترش آماده نیست که مثلا فرض کنید 10 تا چیز داره،
یعنی دارا لزوما همه دارایی هاشو تو هر زمان نمیتونه بروز بده.
چرا؟ بخاطر اینکه قابلیت ها متعوده. مثلا جلوتر که میره گرچه باز شخصش عوض میشه، ولی همون چیزی که قبلا توش بود به نحو به نو همون داره بروز
میشه. میشه یه جور گفت که واقعا هم نمیتواند اون داراییش، یعنی واقعا هم بالفعل اون دارایی رو ندارد. از یه طرف تو همون دو دستی که توضیح میدادی،
نه اون به خاطر مبانی دیگره ظاهرا.
حالا ما تشبیهی که میکردیم میگفتیم اینجوری اتفاق میفته، یعنی خدا داره سریان میده، یعنی اینجوری هستیم. به خاطر همین دو دستی که شما فرمودین اینجوری اتفاق میفته، مشکل هم حل میشه. ما داریم تو بستر زمان هم میگیریم
اینجوری. من نمیفهمم، ولی
یعنی اون معیت
توجه کردید اینجوری و این در این افق این از این بره توجه کردید و شما هم اینجا رو فقط میبینید توجه شما اینجا رو میبینید اینجا رو فقط دارن میبینید ولی اینجوریه تز
یعنی اینا یه چیز پنی مثلا اینجوری
این بادی انیمیشن درست میکنه
تو اینکه میگم طبیعت صورت اون اجزای زاید رو تبدیل میکنه به اصلی یعنی چه جوری؟
یعنی که
مگه بالاخره این اجزا غیر از اونه دیگه یعنی این طبیعت میاد اتصال رو درست میکنه؟
نه طبیعت اینا همه مقدماته برای حرکت جاری اینا تمام اینا از بین میره ولی اینا بستر را آماده میکنه که فرایند علیه صورت بگیر یعنی علت الان صورت جدید بده این صورت جدید یک امر جدید افاضه شده است مثلا قبلا اینقدری داده بود درسته بعد از اینکه اعدادها صورت گرفت این بر اساس حرکت جاری نزبه میره ولی متصل به او نه اینکه از بین میره بعد یه مدت میمونه نه اتصالش به همین بحث حرکت گفتیم دیگه
جدید افاضه میکنه
جدید نه جدید بریده از قبل همین جور علت تجدید اون از بین میره اون میده همینجوری نه اینکه باز جد تیکش نکنید مثل جوی آبی که میره الان شما دست اینجا جوی آب رو نگاه بونین آب رفت تمام شد ولی همجور میاد همجور میاد همجور شما ثابت میبینید اینجوری اون افاضه ای که از اونجا میشه همینجور میاد و از بین میره میاد و از بین میره همینجور
تغذیه و اینا
تغذیه همه اعداد
اینا مثلا بسته علم که میگفتیم
تصویری که از میرداماد فرمودین یه بار دیگه میشه توضیح بدید تصویری که از میرداماد فرمودین میشه توضیح بدید نه نه میشه اون تمرکز من نداشتم تو ذهنم نمون یه بار دیگه اگه لطف کنید چند خط بگیدش
این جوابی که فرد داده این شکل خودش شکل تو مطلب این عبرت ها رو از شما رو بگیدش